بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214747-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش‌پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان 7 اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
7 روز
و 7 ماه و 7 سال
که جملگی زمینی هست و با 7 فلک به مهر نشسته هست.
7 دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. 7 پنجره به خیابان فرهنگ و 7 رنگ از دریای رنگارنگ هنر. 7 اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته، دوست داشتنی، دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه دوستداران هنر سینما و 7 اقلیم سینمایی خوش آمدید. من امین خرمی هستم. در 13 روز و شبی که هممون دیمایی هستیم، بر بلندای تقویمی ایستاده ایم که با نام یکی از بلند نام ترین و شهیر ترین اسطوره های ایران زمین، در قامت فردی که خود را سرباز این آب و خاک نامیده، در 5 سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی درود میفرستیم و یاد او و تمامی شهدایی که همزمان با مراسم تشییع او در حقیقت در مرام و مسلک و رکاب سردارشون جان خود رو فدا کردند گرامی می‌داریم. این نام و یاد رو بهانه‌ای می‌کنم برای درود فرستادن به روح بلند تمامی شهدایی که برای عزت، صلابت، حریت، قدرت، افتخار، امنیت و اقتدار ایران زمین در پس پشت گذار 45 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی جان خود رو فدا کردند. فصلی دیگر بر بلندای همین تقویم، یعنی 13 دی ماه، در روی کرده اتفاقی که بر محوریت تقویم مذهبی مون هست همدل و همسوس با ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و این روز رو هم شاد باش و گرامی باش دارم خدمت شما عزیزان. امید مرغامین خداوند در پس پشت لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. با هفت اقلیم سینمایی همراه باشید. اجازه میخوام دو مقدمه رو خدمت شما عرض بکنم تا عزیزانی که در همین آینه در سرچراغی برنامه همدل هستند و هفت اقلیم سینمایی بدانند که در محور برنامه امروز با چه رویکردهایی تلاش میکنیم همدلانه زلف هنر سینما هنر هفتم رو بر هفت اقلیم سینمایی با روایت مهمانان عالی مقامی که یکایک از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن با شما عزیزان قسمت بکنیم. بزرگوارانی که رخدادها و رویدادهای سینمایی کشورمون رو رصد میکنن میدونن که در ایام در قلب و بطن برگزاری 15مین گام از جشنواره مردمی فیلم انبار هستیم. رخداد و رویدادی که ما رو به یکی از نامهای بلند حوزه سینمای کشورمون زنده نام نادر طالبزاده میرسونه به عنوان یکی از بنیانگذاران این رخداد و امروز در پس پشت گذار 15 گام از رویداد این جشنواره مردمی در کنار باز کردن جا، فضا و آنچه که حوزه ضریب نفوذ آثار هنرمندان سینماگر کشورمون از کسانی که شاید نخستین گام‌های خودشون رو به عنوان هنرمندانی نوپا در عرصه سینما در بخش‌های مختلف انیمیشن، نماهنگ، فیلم بلند داستانی، مستند، روایت سینمایی استوار کردن تا البته که عزیزان درخشان به نام و موفق به کارنامه یعنی هنرمندان حرفه سینمامون در این رخداد حضور دارند. دو سه سالی هست که جشنواره فیلم انبار از مرزهای جغرافیایی ایران عزیز گام خودش رو فراتر گذاشته و در کشورهای محور مقاومت هم میزبانی میکنه از علاقمندان به گونه سینمای مقاومت، آنچه که در تلیه چتر نظام مقدس جمهوری اسلامی و گفتمان فرهنگی اون سینمای متعهد آن را میخوانیم. این بخشی از برنامه امروز ما هست. تلاش میکنیم در ساحت نوین و منظری جدید که بر بلندای هفت اقلیم رو از این هفته گشودیم با محوریتی که از آثار سینمایی کشورمون نگاهی به ارتباط سینمای اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسلامی داشته باشیم و این بخشی نوین و جدید هست که از این هفته هر هفته تلاش میکنیم بخشی از برنامه رو به اون اختصاص بدهیم. پاسداش از یکی از نام‌های نمونگون و نادر در هنر بازیگری کشورمون چه در حوزه تئاتر، چه سینما، چه تلویزیون و چه رسانه گرمی که در حال شنیدنش هستید یعنی رادیو رو هم بر بلندای همین برنامه با شما قسمت خواهیم کرد. شوکت ایران زمین، شوکت هنر ایران زمین زنده نام ژاله اولوف با بخش‌های مختلف هفت اقلیم همراه باشید.
زهمین جشنواره مردمی فیلم عمار.
14 بهار از عمرش گذشت. جشنواره مردمی فیلم عمار.
موقعی که سختیه کسی حرف نمیزنه عمار بیشتر حرف میزنه.
جشنواره‌ای که در تمام طول این سالها مسیر رشد و بالندگی خودش رو طی کرده.
نهالی که توسط مرحوم نادر طالبزاده کاشته شد حالا به درختی پرثمر تبدیل شده.
دوره قبل خیلی به دل ما نشست از این جهت که تو بحث آثاری که برای دانش آموزان و کودکان و جوان بود بسیار آثار فاخری بود.
جشنواره عمار واقعیت اون وظایفی که در مقابل شهدا داشته تقریبا به نحو احسن انجام داده.
150 نماهنگ، 43 مستند، 28 فیلم کوتاه و 31 پویانمایی در بخش بین الملل 15مین دوره جشنواره عمار به رقابت می‌پردازند.
جشنواره عمار به چارچوب انقلابی جمهوری اسلامی ایران رعایت می‌کند.
عماری‌ها امسال بر خود واجب کردند تا به شبهات جبهه مقاومت پاسخ بدهند و روشنگری کنند.
هنرش این بود که مجال فراهم کرد که این تولیدات پراکنده‌ای که داشت انجام می‌شد توی قاب مشترک دیده بشه و به مخاطب عرضه بشه.
هدیه ویژه دستکش نن عصمت هم به خانم فاطمه خطیب، فعال جهادی در حوزه داخلی و بین‌المللی رسید. و در آخر هم با حضور مادر شهیدان خالقی پور، جایزه چفیه شهید خالقی پور به هنرمند موسیقی کشور غلامرضا صنعتگر اهدا شد.
دیروز پر از درد، امروز پر از داغ، اما نیفتادی که فردا رو ببینی.
قرآن یک عام کودک کشی کرد، اما یه موسا زنده مون تا روز مون.
توجه سینما به مقوله دین و مقوله حقایق و آمدن اون معارف داخل سینما خیلی خوب، این یک حرکت مبارکی است. شما شروع کردید این حرکت رو، اینو یک لحظه نگذارید متوقف بشه. این همه اقبال و توجه به این جشنواره فیلم عمار در سرتاسر کشور شده و شما استعدادهای جدیدی رو کشف کردید. جاهای دیگه هم آدم خبر میرسه به انسان که جوانهای زیادی هستن، غالبا نیروهای خوب. خیلی خوب، حالا بنشینید، طراحی کنید، فکر کنید، صاحب نظرانتون در یه مجموعه آکادمیک، یه کار اینجوری، کار فکری، به قول فرنگی ها اتاق فکر، بشینید طراحی کنید برای اینکه تربیت نیرو کنید. شما دارید الان مجاهدت میکنید.
زهمین جشنواره مردمی فیلم عمار.
خب در این آنوگاه عالی همکارانم اطلاع دادن یکی از عزیزان دستندرکار 15ام جشنواره مردمی فیلم عمار، جناب آقای جواد آذری، از اعضای محترم هیئت انتخاب بخش تاریخ فرهنگی این رخداد از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستن. میزبان صدای گرم جناب آقای آذری هستیم. قربان عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید و هفت اقلیم رادیو فرهنگ، هفت اقلیم سینماییش، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و تمام عزیزانی که دارن استفاده میکنن از این فضا، از این جلسه، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. خدمت شما عرض میکنم که من در ابتدای برنامه با دوستان عزیز شنم درس کردم که یکی از بخش‌های محوری برنامه امروز ما با رویکرد هنر سینما در هفت اقلیم سینمایی نقد و نظری است بر میراثی که جشنواره فیلم عمار، جشنواره بین‌المللی فیلم عمار در حقیقت با خودش بر عهده داشته، چه 14 گامی که پشت سر گذاشته و حال تجربه گام 15مش. خب گزارشی هم پیش از این پخش شد و روایت کرد آنکه هر گام که از این جشنواره گذشته ما شاهد بلوغش، رشدش و تأثیر گزاریش بودیم. کمی متمرکز شیم بر بخش‌های اقماری این رخداد، خاصه بخش بهتر بگم جایگاهی که شما در حقیقت و همکارانتون به عنوان اعضای محترمیت داوران حضور دارید. بحث تاریخ فرهنگی در این ساحت و جایگاه چه محور و مؤلفه‌های مد نظر شماست یا چه آثاری در این حوزه دارن تعریف میشن؟
با تشکر از شما، من در مورد بحث تاریخ فرهنگی یک نیاز که قبلش اول یک توضیح مختصری بدم. با توجه به اینکه بخش مختلفی توی جشنواره عمار ما توی بحث انتخاب و هیئت داوری ازش استفاده میکنیم و اونو داوری انجام میدیم، یکی از بخشهایی که حالا توجهی ویژه‌ای به بحث تاریخ از جنس فرهنگیش، از جنس اجتماعیش و دفاع مقدس داره.
بله بله.
در همین بخش تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدسی که حالا ما داریم کارش انجام میدیم، دوستان زحمتش رو بیشتر میکشن، حالا ما فقط گوینده‌ای بیش نیستیم.
بزرگوار.
در این بخش با توجه به سنوات گذشته، یعنی سال‌های قبل که داشته این اتفاق می‌افتاده، امسال از نظر کمیت که رشد خیلی خوبی رو داشتیم، حداقل 30% از افزایش آثار داشتیم تو این بخش.
به به.
و این یه خوبی داره که توجه مستندسازها به این سمت خیلی بیشتر شده، سوی یابیشون و نگاه جامعه ترشون. یعنی ما سوژه هایی داشتیم که سالهای قبل با یه نگاه دیده میشد، امسال با یک نگاه جدید تری که خیلی برای ما جالب بوده و عجیب بوده.
بله.
و این برای ما خیلی خوشحال کننده است. و از اون طرف هم دوستان ما زحمت این که باید بین این آثار مختلف و تعداد بالا انتخاب کنن و این یه سختی برای ما وجود میاره. من اگر حالا بخوام توضیح بدم در مورد آثار، یکی از مهمترین چیزهایی که وجود داره تو آثار اینه که جامعیتشه، از جنس سوژه، از جنس کارگردانیش، از جنس شهرستانهای مختلف درگیر بودنش، یعنی اون بحث مردمی بودن جشنواره. اما رو حالا من توی بخش خودم حداقل تاریخ فرهنگی اجتماعی دفاع مقدس میتونم ببینم که یعنی مردم مختلف تو سنین کم یا سنین بالا اومدن ساختن تو شهرستان‌ها، توی حتی روستاهای دورافتاده اومدن کار کردن، سوژه‌شون رو پیدا کردن و زحمتش رو زدن و مستندش رو ساختن. حالا بازم اگر نیازی که من در مورد
حتما اجازه بخوام که یک پرسشی رو با شما مطرح کنم. کمی دوستان عزیز شنونده رو هم دعوت میکنم که سفر کنن به گذشته های دور. در سومین دوره برگزاری جشنواره فیلم انبار، من افتخار هم کلامی با زنده نام طالبزاده، نادر طالبزاده بزرگوار داشتم، خداوند ایشان را بهشتی کند، اتفاقا در همین شبکه رادیویی، شبکه رادیویی فرهنگ بود. مؤلفه‌ای که در حقیقت جناب طالبزاده برش ارجاع داشتن در حوزه تفکیک یا بهتر بگم مشخص کردن چتر سینمای راهبردی با محوریت حوزه آثار دفاع مقدس بود. خب امروز به ویژه طی بیش از 450 روز اخیر که ما شاهد بار دیگر ضربان قدرتمند محور مقاومت در پس پشت حماسه طوفان الاقصا، از سوی دیگه بازنمایی ددمنشی، وحشیگری و مسلخ بردن انسانیت توسط رژیم قاسم صهیونی بودیم، بار دیگر همان تصاویر درخشان حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس پیش روی چشمان مردمان این سرزمین باز شد و آنهایی که دوار نگاه جهانی بر بازنمایی هویت یا بهتر بگم اصلا مسئله انسانیت فارغ از حتی دین، که اینجا به هر حال دین اسلام دینی است که شعارش دفاع از مظلوم و ایستادن در برابر ظالم است. این گونه، یعنی به ویژه شاخه‌ای که شما درش حضور دارید، آثاری که ممکن است تا این لحظه مشاهده کرده باشید در گام 15 در بخش آثار تاریخ فرهنگی اجتماعی و دفاع مقدس، تا چه حد توانستند این میراث رو، یعنی میراثی که جناب آقای طالبزاده مد نظرش بوده و به عنوان یکی از رسالت‌های جشنواره فیلم انبار انتقال بدن؟ قربان.
بله، نکته درستی گفتی. من نیاز دونستم اول که در مورد استاد بزرگوار آقای طالبزاده صحبت کنم،
خواهش
می‌کنم، بخاطر اینکه شاید وقت برنامه کم باشه و مسائلی از این دستی که شما دارید بالاخره ما می‌دونیم. من گفتم سریع برم سر قضیه مستند.
نه اتفاقا خیلی هم خوب بود. من گفتم یک نقب و نظر حالت سفری داشته باشه. ما 3-4 دقیقه زمان برای این گفتگو داریم. این تام و تمام در اختیار شما جناب بازداری.
در خدمت شما هستم. حالا من در مورد همین سوالی که پرسیدید بحث کنم و صحبت کنم. یک از نکاتی که حالا اصلا جشنواره انبار شروع کرد، قدم‌های اولیه‌اش رو گذاشت، رو این بودش که یک سری صحبت‌هایی که کمتر بهش پرداخته میشه.
بله.
یک سری آثاری که شاید جلوی چشم ماست و بلی بهش اهمیتی نمیدیم، یعنی از جنس خانواده شهدا، از جنس دفاع مقدس.
درسته.
شاید این بعضی وقتا به خاطر قهرمان بودن ملت ایران از زیادی در فضای کنار خودمون، خانواده شهدا، خانواده جانبازان، یعنی همه رو در نزدیکی خودمون میبینیم، این باعث شده بعضی وقتا از کنارش خیلی راحت بگذریم، این قهرمان بودن خودمون رو نبینید که کمتر.
درود بر شما. درود بر شما.
جشنواره انبار یکی از رسالات اصلیش همین بحث بوده، یعنی ما بیایم قهرمانای واقعی خودمون رو نشون بدیم، قهرمانای از جنس مجازی، از جنس کاراکترهایی که حالا رسانه‌ها برای ما تعریف میکنن، نه، از جنس واقعی، از جنس کسی که از جان خودش میگذره به خاطر میهنش، به خاطر ناموسش، به خاطر وطنش.
بله.
به همین علت این فضایی که حالا شما میون کلامتون گفتید، یعنی بحث دین اینجا مطرح نیست، بحث جنسیت اینجا مطرح نیست، بحث شهری روستایی بودن، تهرانی نمیدونم یه منطقه محروم بودن مطرح نیست. همین هاست که حالا ما توی همین سوژه هم، من لابلا میخوام مثالی از این سوژه هم بزنم، مثلا مستند چلیپا و هلال که یکی از مستندهایی که حالا تو بخش مسابقه ما هست، حالا بحث داوریش حالا انشاءالله توی اختتامیه اعلام
انشاءالله
مستندی جایزه میگیرن. مثلا این مستند در مورد یک کلیسا و یک مسجدی که در کنار هم توی دفاع مقدس یه سری اتفاقات ویژه افتاد. یعنی یک کلیسایی توی منطقه هست، دیوار به دیوار این کلیسا یه مسجدی، و فعالیت هایی که این دو مکان برای دفاع مقدس انجام میدن، یعنی برای دفاع از میهن، دفاع از ناموس. سوژمون چیه؟ سوژمون یک جوونیه مثلا میاد اونجا بحث هنرها رو داره اونجا فعالیت انجام میده و شهادتش تو اون یعنی جلوی در کلیسا اتفاق میفته. حالا اون مستندم با یه زبونی داره این بحث رو مطرح میکنه، میگه این شهید در آغوش من شهید شده، یعنی اینجا بحث دینشو نمیکنه. حالا با اون نریشنی که روی مستند رفت.
بله، بله.
یا بحث مختلف دیگه، یا مثلا گفتم بحث زنان و مردانش هم الان مطرح نیست، مثلا مستند زنان بی ادعا، مثلا یک سری فعالیتی از جنس زنان تو دفاع مقدس، فضا اینطوری شده، جنگی شده، اتفاقی افتاده، اومدن در مرز. حالا ما وظیفه داریم هممون، من شما، یه خانم، یه آقا، یه بچه، هر کسی تو این جایگاه داره این وظیفه‌شو انجام میده. این آثار از این جهت مهمن و این بخش از این جهت مهمن که یک جورای خط دهنده توی حالا بخش جشنواره ما بگم، خط دهنده بخشای دیگرن توی فضای جامعه بگم، خط دهنده وقایع روزن. یعنی ما اونجا میایم که وقتی مسائل بخش زنان بیاد مثلا مستند کذا توی یک جنگ که تو خود از نظامی خانوما اومدن وارد فضا شدن، الان یک سری جنگ نظامی داریم، یک سری جنگ فرهنگی داریم و اینجا میتونن همه ما نقش آفرین باشیم.
کامل.
یا مستندهای از جنس شخصیت های هنری که حالا ما توی اثرهامون داریم، اونا هم باز روایتی از یک زندگی، از یک الگویی که یک شخص میتونه داشته باشه، مانند خانم پروانه معصومی که توی مستندمون هستن، یا آقای سید حسن حسینی. به صورت کلی میخوام بگم که این آثارها و این سوژه ها یک نمایانگر، یک تصویری که توی همین تاریخ معاصر، توی همین 30 سال 40 سال گذشته ما داریم که خیلی از سوژه هاش زندن، هنوز میتونیم باشون صحبت کنیم، الگوگیری کنیم که چه اتفاقی افتاد که اون حماسه بزرگ بعد انقلاب، دوران انقلاب اتفاق افتاد و این مسیر طی شده.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. حداقل اجازه میخوام فقط در مقام شنونده جناب وزیر بزرگوار در ساحت فرمایش شما خدا رو شکر بکنم که رویدادی مانند یک جشنواره، این بار جشنواره‌ای که طعم هنر میده، یعنی سینما، و جشنواره‌ای که از بطن خود مردم متولد شده، توسط خود مردم نوزش پیدا کرده و اگر امروز ابعاد بین‌المللی پیدا کرده، باز هم بر عهده و گرده و شانه ها و همت مردم بوده، در طی 15 سال از ریل خودش خارج نشده. این شاید یکی از بزرگترین موفقیت هایی است که میتوانیم ما برای یک رویداد هنری در کشورمان نام ببریم، چون پیش از این هم حداقل من کمترین نقد رو نسبت به جشنواره مثل فیلم فجر داشتم که با گذار 43 سال از عمر خودش، حداقل طی یک دهه اخیر میتوانم بگویم از مسیر سینمای انقلاب که رسالت این جشنواره که اصلا بر در ایام فجر انقلاب با ماهیت سینمای انقلاب متولد شد و رشد پیدا کرد خارج شده، و شنیدن این دست از اتفاقات تا این حد دقیق و جزئی از زبان شما برای من تأکید میکنم در مقام حتی شنونده هم لذت بخشه. و از اینکه جناب آذری بزرگوار دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم قرار دادید، یک جهان از شما سپاسگزارم و آرزوی توفیق و سربلندی برای شما دارم.
سلامت باشید. متشکرم و ممنون. ببخشید دیگه شاید یک کمکی زیاد صحبت کردیم.
اختیار داره قا، تمنا میکنم، امیدوارم که در تمام مسیر زندگی شخصی و حرفه‌ایتون تک تک گام هاتون به سمت سعادت و سربلندی باشه و ملتمس دعای خیر شما.
متشکرم.
یا علی، خدا نگهدار شما.
یا علی، خدا.
همراه هم کلام بودیم در بخش گفتگو با محوریت 15مین جشنواره مردمی فیلم عمار که 2 سالی است رنگ و بوی بین المللی به خودش گرفته، با جناب آقای جواد آذری، عضو محترم هیئت انتخاب بخش تاریخ فرهنگی اجتماعی و دفاع مقدس این رویداد.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده، چشم ها خمار از تراخم است.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم هفت اقلیم موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ.
با یه دونه میشه بیشنبی
در خدمتم.
من میخواستم بهت بگم فردا این بچه ها رو من یه سال زحمت کشیدم جمع کنم، اینجا دارن میان از تهران، جمعشین دور هم، اگه اختلافی حل کنید، اگه مشکلی هست از بین بره. آخه این چه بساطیه، خودت که میگفته بی رو دروازی باید بشین حرف بزنی، حالا که دارن میان بی رو دروازی بشینین حرف بزنی.
ما آدم های بیرو دروازی حرف بزن نیستیم. شما طاقت شنیدن حرف های بیرو دروازی رو نداری؟
برای چی طاقت ندارم؟ اگه چی میخوایی بگین که من طاقت ندارم؟ یعنی میخوایی اینو بگی که این دوتا بچه از این ملک سهمیه ندارن، از من ارث نمیبرن؟
کی گفته از شما ارث نمیبرن؟
خب آنچه که شنیدید و به شما تقدیم شد، اگر جزو در کنار علاقه‌مندان سینما جزو خوره‌های سینما باشید که خب تک تک آثاری که در سالن‌های سینمایی کشورمون به نمایش در میاد رو دیده باشید، حتما دیگه به ذهن و خاطرتون این تصویر به قول معروف گفتنی متبادر میشه. روایتی بود از فیلم کلاس هنرپیشگی به کارگردانی جناب آقای علیرضا داوود نژاد، فیلمی که شاید حداقل در مورد این اثر بتوانی با قدرت بگون که تنها تولیدش در ید قدرت جناب آقای داوود نژاد است که سینمای خانوادگی رو با رویکرد اهالی خانواده خودش، اهم از اقوام سببی و نسبی که داره، پیشا روی مخاطب تصویر میکنه. و البته این تجربه دوم به قامت گذار بیش از دو دهه از چنین تجربه اولی بود. اما در این آنگاه عالی، همون پنجرهی که با شما قسمت کردم که از این هفته به برنامه هفت اقلیم اضافه شده رو با شما قسمت خواهیم کرد، یعنی نگریستن بر بلندای آثار سینمای اجتماعی و گره زدن زلف اون با سبک زندگی ایرانی اسلامی. منتقد بزرگواری از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند، میزبان صدای گرم ایشان هستیم. سرکار خانم حدیث جان بزرگی، عرض درود و ادب و احترام دارم، وقتتون بخیر. به هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر. من خدمت همه شنونده ها هم سلام عرض میکنم و ممنونم از دعوتتون.
تمنا میکنم، سپاس بابت قبول دعوت، اختصاص دقایقی از وقت گرانبهای خودتون. من برای اینکه تعریضی میان فرمایش شما نداشته باشم، فقط احتمالی رو در نظر میگیرم که ممکن است تعدادی از مخاطبان عزیزی که دارن این برنامه رو میشنون فیلم کلاس هنرپیشگی رو ندیده باشن، خط داستانی کوتاه از این اثر میگویم که دوستان بدانند ما داریم درباره چه چیزی صحبت میکنیم. داستان یک خانواده است، تقریبا میتوانیم بگوییم از بافت سنتی و طبقه متوسط جامعه. به این فکر میرسن که یک ملک خانوادگی رو بفروشند و با رویکرد همان مقوله آشنای ارث و میراث و حالا میان آمدن نگرش مادی باعث برهم خوردن پیوندهای عاطفی، محبت و رویکرد کاملا انسانی که میان این دست از افراد خانواده قرار داره، یعنی شکستن حرمت‌ها، و البته در این میان به شکل موازی یک داستان عاطفی رو درباره دو پسر، یکی از خانواده کمتر برخوردار، یکی از خانواده متمول، که دل به مهر یک دختر مشترک بستن و در نهایت پایانی که اجازه می‌خوام حداقل پایان این رو عنوان نکنم برای دوستانی که میخوان ببینن. با این روی کرد و این ساحت، سرکار خانم جان بزرگی، وقتی ما درباره سینمای اجتماعی در کشورمون صحبت میکنیم، شوربختانه، تلخکامانه، متاسفانه نمیدونم باید از کدوم واژه استفاده کنم. کفه بسیار بسیار سبک رو حداقل تا یک دهه اخیر شاهد بودیم، در حالی که هر زمانی که آثاری قدرتمند در حوزه بنمایه، تم، موضوع و البته جنس روایت سینمایی در گونه سینمای اشتباه مخاطبان ارائه شده، هم اقبال داشته و هم جریان سازی. من از اینجا به بعد شنونده فرمای شما هستم. همه اینها رو گفتم.